به نام خدا، محمد هستم، یک معتاد.
سلام
به همه دوستان، خدا رو شکر پاکم بین شما هستم. باز شنبه ای شد، شنبه 21 آبان 1401، در خدمت دوست عزیزم محمد علی با کتاب چگونه یک کار کرده قدم، صفحه 41 قدم 4 قسمت انگیزه ها. انشالله که همه در سلامتی کامل باشید. تسلیت میگم به این دوست عزیزم حمید به خاطر غم از دست دادن خواهرش و آرزوی سلامتی برای همه شما. بزرگواری میفرمایید استفاده از موبایل در طی جلسه استفاده نشه، خیلی بهتره. ممنون و تشکر. سکوت میفرمایید. انشالله یک ساعت و نیم جلسه است که یک ساعتش در رابطه با قدم هاست و نیم ساعت هم انشالله وسط کار مشارکت که دوستان انجام میدن. از اینکه جلسه را حمایت میکنید و احترام میگذارید به خودتون ممنونم. جلسه را به دوست عزیز محمد علی میدم که بعد در جریان باشین. این یک جلسه بسته NA نیست. اگر در رابطه با جایی دیگه اشاره میشه خورده نگیرید و اجازه بدید دوست عزیز محمد علی راحت تر بتونه از تمام مراجع استفاده کنه. مرسی.
سلام، من محمد علی هستم، معتاد.
سلام
دوستان، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید. به هر حال تو این ترافیک و با زحمت و نسبت کنم که هوا داره سرد میشه، به هر حال از همتون سپاسگزارم که باعث انگیزه میشید که این جلسه ان شاءالله شکل بگیره. امیدوارم امروز هم جلسه مفیدی داشته باشیم در کنار هم دیگه. بحث انگیزه است تو قدم 4. ما بزرگترین سوالی که در زندگی بایستی اصولاً به عنوان یک انسان برای اون مطرح باشه در واقع اینکه ما کی هستیم و اینجا چی میخواییم، تو این دنیا داستان کار ما چیه، برای چی آمدیم، یه مدتی هستیم و بعد خواهیم رفت. تو این مدتی که اینجا هستیم اولا چرا هستیم و بایستی چه بکنیم، زندگی چه هدفی داره، چه معنایی داره، چرا میمیریم، بعد که مردیم کجا میریم، بعد که قبل از که به دنیا اومدیم کجا بودیم. همه سوالات نیست که بزرگی خیلی مطرحه. پاسخ درستی هم خیلی شاید نشه پاسخ در واقع ثابتی داد بهش. خیلی ها نظریه مطرح میکنن که خب قبل از تولد مثلا در عالم ذر بودیم، فلان بودیم، شاید کسی نمیدونه. همه نظره، نمیشه ردش کرد، نمیشه اثباتش کرد. بعد که میمیریم میریم شنیدم یه دنیای دیگه، برزخ و بعد قیامت و اینا، اینم باز یه نظریه است. مذهبیون معتقدن به این مطلب، بعضی دیگه هم قائل نیستن. بعضیا به تناسخ معتقدن که مرتبا میاییم و برمیگردیم، میاییم و برمیگردیم، زندگی های بسیار در طول تاریخ خواهیم داشت. خیلی از فلاسفه به این مسئله تناسخ در واقع اعتقاد دارن، خیلی هم ندارن. نمیدونی واقعا اینا همه هیچ کدوم قابل رد و اثبات نیست. اما اگر بخوایم حال حاضر رو دریابیم که اینجا چه میکنیم، جایی که درش استقرار داریم، به هر حال زندگی امروز در دست ماست، فرصت زندگی داریم، الان چه بایستی بکنیم، چی میخوایم اینجا، این به هر حال مسئله متعینیه، مسئله عینی هست که بایستی راجبش بدونیم. و اینکه ابتدا برای پاسخ به این سوال باید ببینیم ما کی هستیم، تا بعد بدونیم که خب اینجا چی میخوایم و مسئولیت ما یا مأموریت ما، رسالت ما چی هستش. ما تصمیم گرفتیم در قدم سوم که اراده و زندگیمون رو به مراقبت خداوندی که خودمون درک میکنیم در واقع بسپاریم. خیلی خوب، زندگی و ارادهی که محصول انتخابهای من هست، محصول به هر حال تصمیم گیریهای من هست، این زندگی راجع به ما معتاد اینجوری که خیلی آشفته است. اگر آشفته نبود، اگر خودمون از عهدش برمی آمدیم، اگر خودمون میتونستیم سن و سامانی بهش بدیم که چرا که دست کسی دیگه بسپاریم. یک نگاه عقلی و یک نگاه منصفانه نشون میده که بله، ما به لحاظ بیماری که داشتیم و عجزی که راجع به بیماریمون بوده و نتیجتا زندگی ما چه درونی چه بیرونی آشفته شده، ما قادر به جمع جور کردن این زندگی نیستیم. و این زندگی که آشفته است امروز، عرض کردم، حاصل اراده ما هست. ما اراده کردیم، اراده ما اراده بیماری بوده، در جهت منافع و مصالح ما عمل نکرده این اراده. قدرت تصمیم گیری ما، قدرت اراده ما، قدرت درستی نبوده. به هر حال انحرافاتی داشته، انحطاطی داشته، چه میدونم گرفتاری های تولید کرده. امروز در این نقطه هستیم. تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی رو بسپاریم. به هر حال وقتی که این تصمیم گرفته میشه ما باید بدونیم چه چیزی و چه کسی و چه زندگی و چه ذهنیتی که پشت این زندگی هست و این زندگی رو به این پایه در واقع رو به نابودی و انحطاط کشیده کی هست، این رو باید بدونیم و مشخص بشه. قدم چهارم چنین جایگاهیه، دروازه بهبودیه. ما در واقع با نوشتن تراز قدم چهارم و اجرایی کردن تصمیم قدم سوم در واقع از این دروازه قرار رد بشیم، وارد مرحله بهبودی بشیم. خب ببینیم این چیزی که خرابه چی هست و کی خرابش کرده تا بتونیم در واقع دست یکیزی بسپاریم که درستش بکنه، منطقه ابعاد خرابیش رو ما بایستی مشخص بکنیم. مثل اینکه شما یه رادیو خراب شده تو خونه تو میخواید تعمیرگاری درست بکنه، بلا تشبیه البته در مثل مناقشه نیست. خب شما خودتون اول باید خرابیش رو بدونید تا برید به طرف بگید آقا این قسمتش این قسمت خرابه و شما این رو واسه من درستش بکن. من باید بدونم که اشکالات من از کجاست، من باید ترازی بنویسم و در قدم پنجم در واقع به ماهیت دقیق خطاهای خودم اقرار کنم و مسئولیتش رو بپذیرم. این دوتا قدم علیکم السلام بسیار در هم تنیده هستند و در واقع یک شاکله رو تشخیص دادن، یک فرایندن، یک کار رو قراره انجام بدن. ببینیم که داستان ما از چه قراره. نوشتن تراز یعنی شناسایی خود. البته تراز یه تعریف فوق‌العاده ساده‌ای داره که اون بیشتر در ارتباط با قدم دهم هست، ولی خب اینجا هم حالا شاید به دردی بخوره. تراز به سادگی یعنی که امروز چه اتفاقاتی افتاد و من چه عکس العمل‌ها نشون دادم تا ببینیم که این عکس العمل‌ها از روی بهبودی بوده یا از روی بیماری بوده. این در قدم ده ما با تراز در واقع همچین مسئولیت بار داره. در قدم چهارم هم تراز این چیزی شبیه همینه، متوجه بوده مفصل‌تر. ما تراز همه زندگیمون رو می‌نویسیم که در ارتباط با، یا اگر بخوام صحیح ادبیش رو بگم در ارتباط با، عبارت غلطیه، در مورد اتفاقات زندگیم و رنجهایی که میکشم، محاسنی که دارم، معایبی که دارم، حسن و قبهایی که بر من مترتب هست، در من وجود داره، من باید ببینم که من با چه احساساتی در طول زندگی مواجه بودم، با چه آدمهایی و چه عملهایی از روی دیگران مواجه بودم. پدری داشتم که مثلا فرض بفرمایید آدم مهربانی بوده یا آدم خشنی بوده، آدم بیرحمی بوده، آدم معتادی بوده، آدم مسئولیت پذیر بوده، حالا به هر حال یک سری از کیفیت‌ها رو داشته، مثلا همه آدم‌های دیگه یه سری خوبی‌ها داشته، یه سری بدی‌ها داشته، اینا در کنار هم دیگه بوده. خب من در واکنش به این پدر و پلنی که اون واسه من داشته، نقشه هایی که اون واسه من داشته که مثلا درس بخونم، موفق باشم، چه میدونم شغلی پیدا بکنم، عاقبتی داشته باشم، آینده‌ای داشته باشم، مثلا من چگونه واکنش نشون دادم در ارتباط با اولیاء مدرسه و درس و بحث و مسئولیت هایی که معمولا برای شاید بالای 90% از بچه ها مطرح درس خواندن و حالا توی تشکیلات فرهنگی ایران مثلا یه مدرکی بگیرم، با این مدرکه برم دنبال کسب و کار و مثلا از اینجور ماجراها. خب در ارتباط با اون من چه واکنشی داشتم؟ در ارتباط در مورد اون تبلیغات مذهبی که نسبت به من به عنوانی که در یک خانواده مثلا مسلمان یا هر دین دیگه‌ای به دنیا آمدم، این تبلیغات چگونه بوده است و واکنش من چه؟ آیا من اینها رو کاملا پذیرفتم؟ آیا جنبه تعبد داشته، یعنی بندگی واسه من داشته، یا نه من دوچار چون و چرا شدم، من به پرسش گرفتم، به چالش گرفتم، به سادگی چیزی رو قبول نمی کنم، یه قدری عقل گرایی دارم، یه قدری در واقع عقل نقاد دارم، عقل پرسشگر دارم. اینها رو بایستی باز ببینیم که در ارتباط با جامعه، در ارتباط با سیستم سیاسی که به هر حال من اگر توی غارم امروز زندگی بکنم، به هر حال با سیستم سیاسی یه سری تماسات دارم، یه چراغ موشی تو اون غار دارم، قبض برق میاد باید برم مثلا برداشتش بکنم، یه شیر آب اونجا هست باید مثلا بالاخره در همین حد اقل ها هم بالاخره تماس، من چگونه برخورد کردم، واکنش من چی بوده، با خودم چگونه برخورد کردم، با بیماری که امروز فهمیدم که بیمار بودم چه کنش و واکنشی داشتم، چه چالشی با این بیماری داشتم، امروز که در برنامه بهبودی هستم در واقع طریقه و رویه رفتار من با برنامه بهبودی چیست، آیا مسئولیتش رو میپذیرم نمیپذیرم، آیا به طور کلی قائل به بیماری هستم و قائل به این هستم که این راه حلی است که میتونه به بیماری من پاسخ مثبت بده و من رو در واقع درمان کنه، یعنی بیماری رو در نقطه ای از توقف، از نقطه ای از حرکت متوقف بکنه. در رابطه با جسمم چگونه عملکردی دارم؟ آیا به این جسم اهمیت میدم؟ آیا پذیرفتم که این خونه ایست که من تا آخر زندگی، تا آخر عمرم باید توش زندگی بکنم، اینو صحیح و سالم نگهش بدارم، یا به نسبت بهش بیتفاوتم، یا حتی دشمنی میکنم، بهش آسیب میزنم؟ ارتباطات من چجور؟ ارتباطات رمانتیک من، ارتباطات افلاطونی من، باز با گفته همین کتاب، این دوتا عبارت مال همین قدم چهارم هست، بهش میرسیم. ارتباطات رمانتیک، ارتباطاتی بر پایه در واقع احساسات و ارتباطات افلاطونی، چون افلاطون نماد عقله در تاریخ فلسفه. ارتباطات عقلانی من به چه شکلی هست؟ من چگونه در این ارتباطات و دوستی‌های خودم عمل و عکس العمل دارم؟ آیا دیگران رو به خاطر چیزی که ازشون به من سود میرسد و منفعت دارد ارتباط برقرار میکنم؟ نه، یا ارتباط برای من یک جنبه انسانی داره که بایستی درگیر ارتباطات باشم و ارتباطات موجب رشد من میشه، من در سایه ارتباطات هم هست که میتونم خودم رو بشناسم، در آینه ارتباطات دچار رشد میشم. اینا بسیار مسائل در این نوشتن ترازنامه اخلاقی اخلاقانه و بیباکانه و جستجوگرانه، اخلاقی جستجوگرانه و بیباکانه برای من قراره که پاسخ داده بشه. من ترازم رو می‌نویسم، خیلی‌هاش در حین نوشتن پاسخش برای من مشخص میشه، خیلی‌هاش هم راهنما یا اون شخصی که تراز رو براش می‌خونم که بایستی بتواند به من کمک بکند، معلوم و پیدا می‌شود که داستان از چه قراره. اون موقعی که مشخص شد، بعد من میتونم ادعا بکنم خیلی خوب، من این زندگی رو با این آدم رو با این کیفیت، با این وضعیت، با این کمیت، در این موقعیت و در این جایگاه میخوام به دست کسی که به عنوان خداوند درکش میکنم بسپارم. این یه کار فنیه که برنامه از با تمام. برای همینجوری آقا سپردم. چی رو سپردی؟ به کی سپردی؟ کجا سپردی؟ تحت چه شرایطی سپردی؟ اینا باید برای ما در واقع مشخص و روشن باشه. ما نمیتونیم غیر مسئولانه بیامی آقا بخشیدم. دیدی تراز می نویسیم پیامه؟ همه رو بخشیدم. مگه میشه همه رو بخشید؟ چرا من این جام که هستم دارم واسه خودم زیر و رو میکشم؟ چرا این جام که هستم نمیخوام یه کار درست و درمون انجام بدم؟ من میدونم به عنوان یک معتاد قهرمان کارهای ناتمام هستم، این حداقل این یک کار رو درست انجامش بدم. و بخشیدن که همینجوری نیست. بخشیدن ما چیزی، بارها گفتم قدر، چیزی به عنوان بخشش نداریم اگر وارد چنین فرایندی نشیم. اگر رنجش داری که رنجش داری، بخشیدن کجاست؟ اینجوریست که چوب جادویی بزنی همه رنجش های من پس کن پود شد رفت هوا. بالاخره یک فعل و انفعالی بوده، یک کنش و واکنشی بوده، به تو برخورده، منافع تو تهدید شده، چه میتونم تحت خطر افتادی، یک سری امنیتات از بین رفته که دچار رنجش شدی، آسیب رو داری حمل میکنی، حداقل تو روح و روان خودت داری یک سری آسیب ها رو حمل میکنی. هر وقت به یاد اون آدم، هر وقت در اون شرایط ذهنت میره، هر وقت در اون موقعیت در واقع خودت رو قرار میدی، هنوز میبینی احساسات بد و منفی میزنه بالا، روح و روانت رو رنجه میکنه، آزرده میکنه. چطور بتونی بگی بخشیدم؟ یه شور حسینی انگار میفته توی ما که بخشید. اگر رنجش داریم که بخشش نیست، اگر هم که مسئله حل و فصل شده که دیگه اصلا بخشش کنش، خب حل و فصل شده دیگه، حل و فصل نیاز به بخشش نیست. حالا بریم ببینیم که کتاب ما چی میگه. من یه مقدمه طولانی رو آمدم چون یکی از مهمترین قدم های ماست. هفته پیشم یا هفته های پیشم عرض کردم یکی از دوتا قدم نیست که میگه اگه درست درمون انجامش ندید میرید میزنید، چون دوباره اگر این تراز به درستی با اون کیفیتی که برنامه گفته نوشته نشود، ما دوباره در همون مسیر بیماری و مسیر آشنای گذشته راه خواهیم رفت و به همون در واقع منازل گذشته خواهیم رسید. که ازش راضی نبودیم، که امروز به خاطرش اومدیم اینجا در معتادان گمنام به همدیگه پناه آوردیم. اگر جامون خوب بود که دلیلی نداشت بیایم اینجا بخوایم این سری مسئولیت ها رو گردن بگیریم و بعد یه روزی قلم رو بگم بگیر دستت و بنویس زندگیت رو، رازهات رو بنویس، مسئولیت دقیق خطاهای خودت رو بپذیر و بهش اقرار بکن، رازهای سرب مهری رو که حتی پیش خودت هم واگویش در واقع دچار شرم و استراب و نگرانی و تنفر و انزجار میشه رو برای کسی دیگه در حضور خدایی که درک میکنه برو بخون، کار سختیه. ماها رو به تخت شلاق میبستن، برای من اتفاق نفته، برای خیلی برای آقایی که تو این جلسه شاید اتفاق افتاده، که تو به معتاد بودنت اقرار کن، علیکم السلام، تو به این فینگلی جنسی که ازت گرفتن اقرار کن. ما نمیکردیم، اقرار نمیکردیم خیلی همون، ولی امروز خود معرف در واقع میخواییم راجع به قامزترین، پیچیده ترین و بزرگترین رازهای میگم زندگیمون داوطلبانه بیم بنویسیم و بگیم و اقرارش بکنیم. کار مردانه‌ایه و مرد مردانه‌ای میخواد که این کار رو انجام بده. امیدوارم که هممون بوده باشیم و بازم برها تو مکرر باید نوش باشیم. انگیزه ها. اگرچه انگیزه ما برای کار کردن قدم چهارم به اندازه خود کار کردن این قدم اهمیت ندارد، چون انگیزه هر چی باشه به هر حال باید بنویسی، اما ممکن است دریابیم که جهت پیدا کردن و دفع هر گونه دستاویز و بهانه‌ای که برای کار نکردن این قدم داریم مفید است و ما را به تفکر در برابر درباره منافع کار کردن این قدم وادار می‌کند. خب پس انگیزات هم مشخص بکنی، به دردت می‌خوره که خجالت می‌کشم و می‌ترسم و شاید گمنامی و مثلا راهنمام رعایت نکنه، با اینا رو بریزی دور و بیای سر اصل مطلب و شروع کنی به نوشتن. رازهای ما خیلی چیزهای عجیب و غریبی البته نیست، تا زمانی که اینها رو اقرار نکردیم فکر میکنیم من یه سری مسائلی توی سینم هست که هیچ کس دیگه ای نداره تو دنیا، این احساس جدایی میکنم. خیلی از معتادا تازه که میان، تازه واردا، میگن ما فرق میکنه داستانمون، تقصیری هم ندارن چون اینا هیچ وقت بازگو نشده، در معرض شنیدن و گفتن این رازهای درونیشون نبودن. اما وقتی میان تو برنامه مشارکت ها گوش میدن، همه ما یه بیماری مشترک رنج بردیم و داستانمون هم خیلیش خیلی خیلی شبیه هم هست، حالا یه خود کمتر بیشتر، یه خود کمیت ها بالا پایینه، ولی کیفیت ها یکسانه. و بعد وقتی که قدم رو این تراز رو مینویسیم و در پنج میخونیم، یه احساس همدلی و همسانی و همزبانی و مفاهمه و خودمونی بودن بهمون دست میده، چون میفهمم من کاری رو دارم امروز پیش محمد مثلا راهنمام انجام میدم که مثلا داریوش و علی و سید و اینا مثلا همه یه روزی انجام دادن، در یه مسجد داریم با هم دیگه میریم و هممون هم شبیه همین، خیلی داستان عجیب و غریبی نیست. بنابراین اگر انگیزه ها رو ببینیم که ما سبک میشیم، ما بارهامون رو زمین میذاریم، ما پرسش های در واقع چه میدونم اگزیستانسیال، که پرسش های وجودی خودمون رو که من کیم، من اینجا چه میکنم، این پرسش های وجودی هستند، یعنی با وجود انسان این سوال ها وجود دارن. اگر انسان هم این سوال ها در من مطرح میشود وجودی هم، به هر حال انگیزه ها رو میشناسیم و شروع میکنیم به نوشتن. حتی اقلش اینه که آقا من اگه ننویسم میرم میزنم، میرم یه انگیزه یه دیگه، من نمیخوام دوباره بزنم. دم دستی ترین پاسخ و انگیزهی که میتونم داشته باشم، که خیلی البته انگیزه کوچیکیه، اینه که من نمیخوام بزنم، بنابراین قدم رو گفتن اگه ننویسی میری میزنی، من انجامش میدم. آیا هیچ دستاویز یا بهانه‌ای برای کار کردن این قدم دارم؟ آنها چه هستند؟ من خجالت میکشیدم حقیقتش اون زمانی که نوشتم. البته چند بار من تا حالا قدم چهارشم، ولی دفعه اولش واقعا خجالت میکشیدم، خیلی فضا برای من ناآشنا بود. میگم بعد چون من این جور چیزا رو از کسی نشنیده بودم، مثلا یه سری از مسائل جنسی برای همه ماها تابوه. تابو یعنی مسائلی که از محرمات، نمیشه بهش نزدیک شد به سادگی، مثل مسائل جنسی مثلا. یا من اگه دزدی کردم در یه خانواده که مثلا خب حالا پدر من در اون شهری که زندگی میکردیم، یه آدم مثلا محضرداری بود، سردفتر بود، آدم محترمی بود، شهرم کوچیک بود، همه میشناختنش، مثلا اگه میفهمیدن پسرش دزدی کرده، به عنوان مثال از دیوار خونه‌ای که رفته بالا شب روی کرده، خب خیلی خیت بود، خیلی ناجور بود. بنابراین که من بیام پیش راهنما بگم آقا من مثلا یه شبم مثلا این کارو کردم، یه دفعه اسلحه کشیدم یه کسی رو مثلا تو خیابون یقه کردم، پولاشو گرفتم رفتم، مثلا نکردم و میگم اگر مثلا کردم جرأت این کارا رو نداشتم. چون این چیزا رو نشیده بودم برام خیلی، ولی وقتی که اومدم و این مشارکتای بچه‌ها رو شنیدم، دیدم بابا من همه کردم، هم یکی دیگه و همه دنیا نشه بودم، ما هم روش نشه بودیم، خب این کارا ازمون سرزه. من هیچ بهانه‌ای بجز ترسیدن و خجالت کشیدن نداشتم و بعد که خوندم نه هیچ اتفاقی هم نیفتاد، راحت شدم. دفعات بعدش اوکی خیلی راحت نوشتم و خوندم و مشکلی هم پوستم کلوف شد. منافعی که ممکن است از طریق نوشتن یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه برایم حاصل شود چه می باشد؟ یکی که من خودم رو میشناسم، من خیلی سوال دارم که سوالاتم اذیتم میکنه. چرا توی خانواده‌ای که ما 4 تا بچه بودیم فقط من یکی بس درگیر مواد بشم؟ ما که تحت تربیت، هر 4 تامون تحت تربیت یه پدر و مادر بودیم، در یک محیط زندگی. تازه من به عنوان که تک پسر بودم امکانات بیشتری داشتم از 3 تا خواهرم، به من رسیدگی بیشتری میشد و همه جوره ناز من رو میکشیدن. خانواده بودم مثلا خیلی خانواده سنتی قدیمی که پسر مثلا انگار تخم دو زرده میکنه براشون، خب با تحویل بیشتری میگرفت. اوکی همه چی بود، چه داستان بود؟ از کجا سر در آورد این ماجرای اعتیاد؟ چرا من یه خود با بچه های دیگه فرق میکنم؟ چرا من اینقدر افراد دارم، اینقدر تفرید دارم؟ الان میفهمم، اون موقع میگم خب همه همین هم، اون موقع زندگی یعنی همین. ولی الان که برمیگردم به گذشته و حتی قبل از اولین بار مصرفم فکر میکنم و نگاه میکنم، حتی زمانی که مدرسه دوران ابتدایی، من روزای ابتدایی یه بچه 6 ساله مدرسه فرار میکردم، میگشتم تو خیابونا واسه خودم، غروب میرفتم خونه میگفتم مدرسه اومدم، عقلش نمیرسید هیچ بچه دیگه، من یکی فقط این کارو میکردم. او یعنی چی؟ چرا من باید یه همچین جسارت یا گستاخی داشته باشم، همچین تهور و بیباکی داشته؟ اینا شهامت نیست، تهور و بیباکی یعنی ریشه در حماقت و بلاغت داره، ریشه در بیشعوری و نفهمیده. چرا من جایی که باید میترسیدم شعور ترسیدن نداشتم؟ اگه خیلی بیباک چیز بودم، مثلا خیلی شجاع بودم، شعور ترسیدن چرا من نداشتم؟ خب اینا پاسخهاش برای من در این قدم چهارم میتونه مشخص بشه. اینا در واقع دستاوردهای نوشتن ترازه برای من. چرا نباید کار کردن این قدم رو به تعویق بیاندازم؟ برای این که کار کردن 5 تا قدم بعدی در گرو انجام این قدمه. اگر این قدم رو نخوام بنویسم یا تعلل بکنم، در واقع من متوقف شدم و در جای خطرناکی متوقف شدم، جایی که قدی عقلم رسیده، جایی که دیگه مواد نمیزنم، پناهی ندارم، ولی رنج ها وجود دارن، ترس ها وجود دارن، درد ها وجود دارن، رنجش ها وجود دارن، موادم دیگه نمیتونم بکشم. بنابراین کلک دست خودم، کلکم چه میرم رابطه های خیلی ناجور برگزار میکنم، برقرار میکنم. از برنامه ممکنه برم بیرون بگم اینجا هم فایده نداره، من که هنوز دارم درد میشم، چه فرقی میکنه که؟ خب برم دود بگیرم، حداقل یه خود سر حالشم بیاد، بفراغ بشم. بنابراین اینجا جای توقف خوبی نیست توی برنامه، هیچ جا. البته ما یادتون باشه دوستان، به صورت کلی مفهومی به نام توقف در مسیر برنامه نداریم، یا داریم پیش میریم یا داریم سقوط میکنیم. توقف توهم ماست در برنامه، چون ما داریم یک مسیر صعودی رو میریم بالا. تو مسیر صعودی توقف وجود نداره، یا داریم این سنگا رو گرفتی میری بالا یا ول شدی داری سرعت میری ته دره. توقف کجاست؟ مثل دوچرخه سواریه، عقب نداره، دنده عقب نداره، تو نمیتونی دنده عقب بیای، مثل موتور سواریه جلو فقط میتونی بری، ماشین نیست رو چهار چرخ تعادل داشته دنده عقب بگیری. و وقتی که دوچرخه یا موتورسیکلت بیسته زمین میخوره، ما اگر بیستیم تعادل رو از دست میدیم میخوریم زمین آبادی، حواسمون باید باشه یا رو به جلو یا اینکه در حال سقوط هستیم. چرا نباید کار کرده این قدم رو به تعویق بندازم که عرض کردم منافع به تعویق نینداختن آن چیز، من زودتر حالم خوب میشه، من زودتر میفهمم که کتن کیه، من از کجا چوب رو خوردم، اینقدر گردن دیگرون نمیاندازم، چون پدرم اینجوری بود، چون زنم اونجوری بود، چون جامعه، چون دین، چون حکومت، چون چه میدونم شهر ما شهر مزخرفی بود. ببخشید من باید منظرم باید همشهری باید آقازم اصخایی کنم، چون اینجوری بود، چون اونجوری بود، مشکل در منه، بیمارم. ادامه بدیم کتاب رو، جستجوگرانه و بیباکانه، چون شهامت میخواد در واقع نوشتن رازهای زندگی، نوشتن خصوصیات من که من باید بگم چقدر ترسوام، چقدر خودخواهم، چقدر عصبانی مزاجم، چقدر حسودم، اینا چیزهاییست که در واقع تو جامعه ما بیقدی عرض کردم تابوه، این چیزهایی که نمیشه بهش نزدیک شد. من کجا میتونم برم بگم مثلا کیو تا حالا دید بگم من خیلی حسودم؟ خانم ها ممکنه خودشون واسه شوهرشون لوس کنن بگن که مثلا فرض کن که با یکی چاق سلامتی نکن من حسودم و فلان، این خودشون لوس کنن که قبول نداره میشه چیزی رو، حالا یه مطایبه یه شوخیه، ولی به صورت جدی ببینید توی جمع آقا من خیلی آدم حسودی هستم، من خیلی آدم احمقی هستم، من خیلی خودخواهم، من خیلی بی‌ملاحظه‌ام، خیلی بی‌شعورم، اینا گفتنش سخته ولی ما تو تراز میگیم اینا رو، اینا ماهیت دقیق خطاهای ماست. چرا انقدر عصبانیم؟ خب ماهیت دقیق عصبانیت چیه؟ توقع از خود راضی بودن، خودخواه بودن که من میخواهم دنیا مطابق میل من باشه، حالا نیست من عصبانیم. مثل بچه‌ای که بستنی میخواد واسش نمیخری، مشت و لگد و فحش و فلان اینا تو سر کله پدرش، مثلا مادر بچه کوچولو خوب این کارا رو میکنن دیگه. من توقع دارم دنیا هر اون چیزی که من میخواهم باشه، عین خودخواهی، عین کودکوارگی، عین بلاهت، و چون اینجوری نیست من عصبانیم. هر چقدر میزان عصبانیت ما بیشتره و خشمای ما شدیدتر و عمیق‌تر است، به دلیل ما توقعات بیشتری، کودکوارگی بیشتری داریم، از خود راضی بودن و عقب جانب بودن بیشتری داریم. عقب جانبیم، کجا ما این عقب جانبیم، کجا این اعتبار رو میاریم؟ پس بیباکانه به خاطر اقرار به ماهیت دقیق خطا و نوشتن اون چیزهاییست که قرار بود با خودمون به گور ببریم، ولی امروز میفهمیدند مادامی که نور آگاهی از طریق نوشتن و خواندن برای کس دیگری به این مطالب تابانده نشود، ما کماکان از وجودشون رنج میبریم تا زمانی که مرکزی به نام خاطره و حافظه در مغز من وجود داره و اینها اونجا انبار شده و مرتباً گاه و ناگاه با دلیل و بی دلیل، با مقتضا و بی مقتضا میاد جلوی چشم و یادم میاد، من آزار میبینم، من حالم بد میشه. بنابراین می نویسم تا این مرکز رو تخلیه کنم. مسئلهش هم این نیست که من گذشتم رو یادم می را گذشته که سر جاشه، باقی می مونه، مرکز خاطره و حافظه داره کار می کنه، اینجا وجود داره، ولی دیگه قدرت آزارش رو و نیشش رو می کشم، زهرش رو می گیرم، یه اذیتم نمی کنه به عنوان خاطره، به عنوان داستانی درس آموز ممکنه باشه در واقع بهش نگاه بکنم. ما مجازه به، البته اینم توی جمله معترضه است تو پرانتز میگم، ما مجازه در واقع رجوع به گذشته نیستیم به صورت آگاهانه، یه حال نشستی فکرت میپیچه دیگه میره، ولی به صورت آگاهانه فایلی رو از توی انبار خاطر بایگانی خاطر حافظه بکشم بیرون به خودم رو بهش مشغول بکنم، من مجاز نیستم مگر اینکه بخوام یک عبرتی ازش بگیرم. اگر این انگیزه عبرتگیری نباشد، اون چیزی که دستاورد من از استخراج فایل های گذشته از بایگانی ذهنم حاصل می شود، ما حاصلش در واقع دردیست که می کشم، چون یا رنجشه یا سرخوردگی یا حسرته یا افسوسه، این چیزاست که گذشته من. هیچ وقت به گذشته خودم رجوع نمیکنم، میگم آقا عجب تصمیم قشنگی گرفتم، عجب مثلا فرض کن اونجا گودی، همیشه میگم ای کاش این کارو نکرده بودم، ای کاش اونو نفریخته بودم، اونو نخریده بودم، با این ازدواج نمیکردم، با اون رفیق نمیشدم، این بچه رو پس نمیانداختم. همش من دارم در واقع خودم رو سرزنش میکنم به خاطر کارهایی که در زمانی که مرتکبش شدم و تصمیمش رو گرفتم فکر میکردم درست ترین کاره. حالا امروز سطح آگاهی من آمده بالا، یه قدر عقل رسیده شدم، یه خود مثلا بالاخره سنی به سرم اومده، چهار تا مو سپید کردم، میگم خب اون کار اون موقع اشتباه بود، ولی الان میفهمم اون موقع اشتباه بود. خیلی بی‌رحمان است که من امروز با این سطح آگاهی خودم رو به خاطر 20 سال پیش که سطح آگاهیم خیلی نازل‌تر از این بود بخوام محاکمه کنم، بخوام تو سر خودم بزنم، ملامت کنم، یقه خودم رو بگیرم، انتقاد کنم. مثل که شما یه بچه کلاس اولی رو یقش رو بگیرید چک پیچش کنید که آقا چرا تو نمیتونی دیکته کلاس 12 دبیرستان رو بنویسی؟ خب آگاهیش نرسیده، نمیتونه. من موقع نمیتونستم. اتفاقا زمانی که ما تصمیماتی رو گرفتیم تو زندگی اون، امروز فکر میکنیم خیلی خفن و خیلی ناجور و خیلی بد بوده، در اون زمان خودش میگه بهترین تصمیم رو گرفتم. من وقتی که ازدواج کردم گفتم بهترین کاری که لازم بود، چه از لحاظ شرعی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ اخلاقی، من رفتم ازدواج کردم و اصلا مولا درز قضیه نمیره. درست دو هفته بعدش هم عجب تصمیم احمقانه که از این احمقانه تر وجود نداشت این تصمیم. و از رو بخواه برم تو کوچه فوتبال بازی کنم با هم کلاسی هم، چون دبیرستان میرفتم. پدرم که حق نداری بری، تو زن گرفتی و بشین بالا سر زن زندگی. ای با آقا فوتبال بچه هم منتظرم. من امرو قرار شد دروازه با هم برسم. نه آقا دیگه ازدواج کرد، خودت خواستی مسئولیت با دوته بگیری. ایداد بیداد. من 20 سال بعدش هم آماده برای ازدواج ندارم، الانم که 60 سالمه هنوز آماده نیستم. هنوز هم یه کارهایی میخوام انجام بدم که میبینم که با مسئولیت زن و زندگی جور در نمیاد. مثلا به واقعی میگم و جستجوگرانه دقیق به حافظم رجوع کنم، به خاطرم رجوع کنم، دعا کنم بابتش که خدایی که من رو درک میکنه اگر صلاح میداند مطالبی رو که من بر اثر اینکه قبار گذشته نشسته رو، مثل قبار زمان نشسته رو قضایا، ممکنه فراموش کنم، اون چیزی که به مصلحت هست و در توان و طاقت هم هست، یاداوریش رو به یادم بیاره تا بتونم بنویسم. و شروع میکنم جستجوگرانه به بیبا کنه. این عبارتی است که اکثر ما بیش از هر چیزی گیج میکند. ما احتمالاً درک میکنیم که جستجوگرانه چه معنایی میداد، اما بیباکانه را چطور؟ حالا من توضیح مفصلی دادم. ما چگونه میتوانیم بر همه ترس‌هایمان غالب شویم؟ ممکن است فکر کنیم برای این کار به سالها وقت نیاز داریم، در صورتی که لازم است ما فوری به نوشتن ترازنامه اقدام کنیم. نوشتن یک ترازنامه بیباکانه به این معنی است که ما باید علارغم همه ترس‌هایمان این کار را شروع کنیم. به این معناست که علارغم احساسی که نسبت به این کار داریم شهامت انجام آن را داشته باشیم. احساس هم معمولا خوب نیست برای این کارا، ولی برنامه خیلی جا تاکید میکنه علارغم میلتون اون کار را انجام بدید. حستون رو ببینید که یه حس همینجور که دوستمون امیر الان اشاره کرد، حسم نبود بیام جلسه، بذار این حس باشه، ولی تو کارتو انجام بده. علارغم میلمون در واقع بایستی کارمون رو انجام بدیم. علارغم میگه میلم نیست مسئله بیشتر برای آدمی که تا 5 ماه پیش نمیشناختمش بخوام حالا مثلا بخونم، خیلی کار غیر عقلانی بر حسب اون چیزی که ما اسمش رو عقل میذاریم تو جامعه خودمون میاد. چه کار من جارم مثلا چیز بکنم؟ ولی علارغم میذارم میله باشه، میل رو سرکوب نمی کنم، حس رو سرکوب نمی کنم، به حسم توجه دارم که نمیخواد این کار انجام، ولی کارم انجام میدم. به این معنی است که شهامت صادق بودن حتی در مواقعی که در درون به خود میپیچم و قسم میخوریم، میپیچیم و قسم میخوریم آنچه را که مینویسیم باید با خود به گور ببریم را داشته باشیم. وقتی که تراز چهارم رو مینویسیم گویی که فقط مسئولیت ما در این لحظه نوشتن تراز قدم چهارم و انگاری که قدم پنجی وجود ندارد، چون من نمیدونم که وقتی که این تراز تموم بشه و آماده خواندن بشه اساسا من عمری دارم یا نه. من یه ثانیه بعدم هم نمیدونم، شاید نوشتم و واقعا به گور بردم این رازها با خودم، نمیدونم. شاید اون کسی که مثلا راهنمامه و من خیلی رو دروایسی دارم که بعد اینا رو برام برشون، شاید اون یه موقعی نبود، نمیدونم، شاید هر اتفاقی بیفته من نمیدونم. من الان اون چیزی رو که میدونم اینه که باید ترازمو بنویسم بیباکانه و جستجوگرانه. به این معنی است که عزم کرده باشیم که آن را کامل و فراگیر به اتمام برسانیم، حتی وقتی که به نظر می آید که به اندازه کافی نوشته ایم. به این معنی است که ایمان لازم جهت اعتماد به این فرایند و اعتماد به نیروی برترمان را داریم و اینکه او توانایی لازم را برای گذر از این برهه و فرایند را به ما خواهم داد. اگر تا اینجای برنامه پیش آمدم که الان مشغول نوشتن تراز قدم چهارم رو داشته باشم، بایستی یک مخزنی، یک انباری، یک چه میدونم اندوخته ای از قدری اعتقاد و ایمان رو به این برنامه داشته باشم که کار ناصحیح من نمیگه انجام بدم. اگر میگه ترازتو بنویس، حتما که لازمه که بنویسم، کار عبس و بیهوده و لغوی از من نمیخواد. کما اینکه خب اگه به راهکارهای برنامه توجه کردم، خب اولین در واقع دستاوردش اینه که من دیگه مواد نمیزنم. گوش کردم که نزدم بگیره، گوش کردم که هر تصمیم بخوام بگیرم فوری به محمد زنگ میزنم، به راهنمام زنگ میزنم، به دوستایی که به هر حال ممکنه از آدمای بیرون باشن، حرفه‌ای ها باشن یا دوستای خودمون، و مشورت میکنم و میپرسم و این رو اعتقاد راسخ پیدا کردم که هیچ چیزی در بیرون من نه قادر به این هست، هیچ چیزی و هیچ کسی و هیچ شرایطی نه حال من رو بد کنه نه حالم رو خوب بکنه. اینا چیزاست که تو برنامه به من تعلیم داده شد، من آموختم، یاد گرفتم و امروز برای من اعتبار داره. برای همینه و که حالم خیلی هم که بده، خیلی هم سر چیزی که به هم ریختم و غمگینم، عصبانیم، افسردم، هرچی که هستم، به مواد فکر نمی کنم، چون اعتقاد پیدا کردم که چیزی در بیرون نمیتونه حال من رو خوب کنه. من در درون باید یه کاری انجام بدم تا حالم اوکی بشه. یه چیزش یاد گرفتم. پس بنابراین اینجام که هستم تو این مقطع قدم چهارم و باید بنویسم، میدونم کار بیهوده از من نخواست، اینم گوش میدم و سمعاً و طاعت و انجامش رو میدیم چه خواهد شد. باید این واقعیت رو پذیرفت که این قدم به کار زیادی نیاز دارد و اینکه پایانی بر تکمیل آن متصور نیست. عرض کردم خودم که خدمت جناب حضرات هستم چندین بار نوشتم، خیلی از من مسئولیت پذیرتن بودن و بیشتر و بیشتر و بیشتر نوشتن. لازمه هر چند وقت یه بار این جاروبرقی وجود ما آتشخال جمع میکنه، این باید تخلیه کنیم. این رو این نیست که من خیلی آدم فرهیخته و فرزانه ام، برای من این حرفا نمیاد. فرزانه هاش زیرش زدید ما می توانیم آن را در قسمت های مختلف و منظم کم کم انجام دهیم تا دو به پایان رسد. تنها مسئله مهم این است که در این کار تداوم داشته باشیم، یعنی هرگاه قلم رو برداشتیم برای نوشتن، هیچگاه آن را به زمین نگذاریم، چون بیم آن می رود که مجدداً شروع به نوشتن نکنیم. من یک بار قلم رو زمین گذاشتم، برای دو سه روز هفت ماه ننوشتم، دوباره ناچار شدم از سر رو بنویسم. این اتفاقی که می چون ما میل به رکود و رخوت داریم، هی انگیزه هایی تو ذهن من، حالا اگه ننویسی، حالا چه، حالا امروز ننویسی. من امروز خیلی درس داشتم، چون فردا سر کلاسی باید برم که استادش یه خانمی است که بسیار خوشگه و میپرسه درس رو. هفته پیشم نفر اول از من پرسید، خوشبختانه همون لحظه در آستانه در کلاس نگاه کردم، بلد بودم جواب بدم. فردا هیچی بلد نیستم. از صبح میگم وقت داشتم درس میخونم، هی این فیلمو تو یوتیوب ببینم، فیلم نمی، خبرو داستان نکرد، اینو ببینم، حالا اونو ببینم، تا الان اومدم جلسه هیچ نگاه نگم. صبحم میدونم صبح به سلابه میکشه این خانم منو، حالا شب برم ببینم که دوباره بهونه کلم نترش، حالا یه خبر دیگه، یه خبر دیگه، خبر. ما داستانمون، دوست من اگر به ما گوش بدید، با ما باشید، من خیلی ازتون ممنون میشم. یک چیزی داستانه برای خودم پیش میاد که نخوام بگم. یه بار گذاشتم گوش قلم رو زمین، هفت ماه برش نداشتم و به کتاب ما اشاره میکنم که ممکن است هیچگاه، یعنی همون چیزی که قلم رو گذاشتم زمین، برم و برنامه بیرون برای خودم. باید رفتم بله تداوم داشته باشید در کار. بعضی وقتا مدت پاکی ما میتواند بر علیه ما کار کند، مثلا وقتی که ما از تشخیص ترس خود از ترازنامه نویسی اجتناب بکنیم. نه تنها تشخیص ترسمون، تشخیص حق به جانبی، تشخیص پررویی، بی‌ملاحظگی، بی‌شعوری، چون اینا رسوا میشه، تشت من از بام میفته و من دیگه نمیتونم اینجا در واقع حاکم بشم و دیگرون رو محکوم بکنم که پدرم اینجوری بود، زنم اینجوری بود، جامعه هم این بود، این بود، این بود. بنابراین میگم بلش کن، بذار در قابلمه بسته باشه. اگر محتویات این قابلمه رو بخوام بکشم تو بشقاب، توی دیس، اون وقت دیگه این اصطلاحی که خود کتاب به کار برده، اون وقت دیگه میفهمن چه خبره، همه میفهمن چه خبره. من یه لذتی میبرم از این که آدم خوبه داستان زندگیم باشم و همه آدم بده باشن. یه لذتی واسه من داره که بابا من که به همه جا میتونستم برسم، که اینا نذاشتن، این قوم ظالمین نذاشتن، اینا نذاشتن. بعد بس این نیست. دوست محمد اشاره درستی کرد. من نمیام بگم که من چقدر بیمسئولیت بودم، من فراری بودم، من یه جا نمیشستم، من یه کاری به اتمام نمیرسوندم، حالا دلیلش هم کاری نداره، ولی اینجوری بود دیگه. من میلم اینه که به جایی که انگشت اشارم به طرف خودم باشه و خودم رو متهم پرونده بدونم، برام راحت تره که دیگران رو متهم کنم. و این یعنی کار بسیار غیر مسئولانه ای. قدم چهار میخواد ما رو پاسخگو کنه. اصطلاحی که این روزا خیلی به کار میره تو اخبار که بعد فلانی رو پاسخگوش کنیم. این قدم میخواد ما رو پاسخگو کنه که زندگی تو مال توه، تو نمیتونی بگی دیگران زندگیم رو خراب کردن. چرا نذاشتی؟ چرا جلوشون رو نگرفتی؟ یارو میگه آقا شریکم بهم خیانت کرد. تو کجا بودی که بهت خیانت کرد؟ چرا حواست جمع نبود؟ یه کسی یه قدی شیطنت زیر گوش من میکرد، میگفتش که آره فلانی که فامیل نزدیکتونه، فامیل نزدیک خود ماست، داره به فلان فامیلتون که اونم نزدیکتره به همسرش داره خیانت میکنه. تو چه آدمی هستی؟ خب برو بهش بگو. من یه خود وسوسه شدم که بعد گفتم به من چه مربوطه، من چی کاره ماجرا هستم بیام زندگی دو نفر دارم با هم زندگی میکنم؟ اون نمیدونه اگر یه مردی یا یه زنی اینقدر ابلهه که نمیفهمه طرفش داره بهش خیانت میکنه، بذار تو اون حماقت خودش جاش گرم و نرم باشه، بذار لالاشو بکنه، به من چه مربوطه؟ برم یه روز خواب بیدارش کنم که آقا اینجوریه. ما خیلی از وقتا تو خواب به سر میبریم، نمیبینیم که من چقدر قدرت ریسک پذیری نداشتم. من دنبال این بودم که یک مثلا سرمایه گذاری، شروع یک کار، شروع یک فعالیت اقتصادی، 100% مطمئن باشم که این کار حتما پاسخ میده، حتما جوابش مثبته. من برم سرمایه گذاری کنم، برم. اصلا آدم ریسک نیستم، من خب آب تو دلم تکون بخوام، این بی‌مسئولیتی. در حالی که کتاب فقط در امروز ورژن قدیمیش اشاره میکنم، اگر در یک کاری حد زدید که 50% احتمال موفقیت، بلا درنگ واردش بشید، ریسک بکنید، آسیب پذیر باشید، بذارید آسیب ببینید، اشکال نداره، 50-50 سیگه. ولی من انقدر از خود راضی و از خودخواه و بی جور بزن که میخوام 100% اون که ملا نصرالدین هم بیاد سرمایه گذاری میکنه موفق میشه، که قرار نیست من به یه همچین یقینی برسم که یه کاری 100% جواب میده. من یه همچین آدمی هم، بنابراین خب رشد نکردم، رشد نمی‌کنم به این دلیل. ولی من میگم نه، اوضاع احوال اقتصادی خرابه. بله اوضاع احوال اقتصادی خراب هست، ناپایدار بازار، ولی تو همین بازار ناپایدار هم خیلی ها که قدرت ریسک پذیری و اجازه آسیب پذیری به خودشون میدن، همینجا میتونن تک و دوی بکنن، بالاخره نونشو در بیارم. من نه، من پولا بذارم بانک مثلا یه چیزی بگیرم، گنجش روزی هم دیگه، یه چیزی هم خیالم راحته، پولم تو بانکه. حالا درسته که این بانک ها در واقع الان در واقع یه دستگاهی آوردن توشون که میدونید که پول رو تبدیل به پهن میکنه در کسری ثانیه، ولی اشکال نداره، بذار ما اینجوری باشیم. ولی آقا چرا اینجوری هست؟ ببویی تو با من کارمند صفت هم، بابام کارمند بوده، باباش هم همینجور بوده، من هم همینجور هم، اتفاقا بچم هم همینجوره. ما اصلا طایفه کارمندیانی، ما رو اینجوری در نظر بگیریم، حوصله ندارم. این دلیلشه. قدم چهارم رو میکنه دست من واسه خودم که گردن اینو نندازم ماجرا رو.
خیلی از ما وقتی که قدم چهارم را بارها کار کرده ایم، با اینکه میدانیم کار کردن آن میتواند یک موهبت باشد، باز هم از انجام آن سر باز میزنیم. ممکن است که ما فکر کنیم چون این فرایند را خیلی خوب میشناسیم دیگر نباید از انجام دادنش هیچ ترسی داشته باشیم، ولی تش داریم میترسیم انجامش نمیدیم، یا تش بیمسئولیتیم انجامش نمیخوایم بدیم. اما لازم است که ما به خود اجازه ترسیدن هم بدهیم اگر واقعا این احساسی است که داریم. ببینید دوستان، از احساسات نمیشه فرار کرد. احساسات مثل سایه ما میمونن، شما از سایت نمیتونی فرار کنی. هر کجای دنیا که بری سایت پشت سرت داره میاد، نمیشه فرار کرد ازش. بنابراین بهترین کار و عاقلانه ترین کار و علمی ترین کار و روحانی ترین کار اینه که وایسیم با احساس اون مواجه بشیم، نه سرکوبش کنیم، نه نادیدش بگیریم، نه کتمانش بکنیم و نه هیچ بلای دیگه سرش بریم، فقط به رسمیت بشناسیمش. نه اینکه لزومن درسته ها، نه، صرف بودن یک حس معتبرش میکنه. حالا ممکنه محتواش درست نباشه، من بی خودی دارم میترسم، ولی ترس وجود داره، ترس وجود داره. حالا من دارم الکی میترسم، ناامیدم، حس ناامیدی وجود داره، ولی ممکنه که من اشتباه دارم، یه چیزایی رو برآورد و پیشبینی و عرض میکنم، ارزیابی میکنم، محتواش غلطه، ولی حس وجود داره، باید ببینم این حس رو. عرض کردم بذار بترسم، ولی جلسه رو برم بذار بترسم، ترسه رو به رسمیت بشناسم، ولی تراز ها بنویسم، ترسش محتواش دروغه، ولی بالاخره دارم میترسم. دیدید که مثلا یه بچه میگه آقا من از تاریکی میترسم، میگم ترس نداره که. خیلی ابلهانه است همچین جوابی به بچه. اون داره میترسه، تو ترس نداره که. تو از موضع باباش به بچه کوچولو میگی ترس نداره که. میگه از سوس میترسم، ترس نداره که. بله سوس تا حالا هیچ کسو نخورده، تو هیچ کتابی نخوندیم که مثلا فرض کن سوس به یکی تجاوز کرده، یکی خورده، مثلا دزدیده، مثلا چه میدونم بلا ملا سر یارو آورده، هیچ وقت نخوندیم. ولی یه دختر بچه ریزقلی از سوس میترسه، ترسش رسمیت داره ولی محتواش درست نیست. این ترس باید به رسمیت شناخته بشه، هر حسی باید به رسمیت شناخته بشه، چون وجود داره و واقعیت بالاترین اعتبار دنیا رو داره. خیلی حساب مثل واقعیان، ولی میگم مثل جعبه این که توش چیزی به درد بخوری نیست، ولی خود جعبه وجود داره. این خیلی باید حواسمون باشه، اینجا به همین اشاره میکنه. ما ممکن است ترسایی داشته باشیم که ریشه در تجربه رو قبلی ما از قدم چهارم داشته باشد. مثلا یا روی حرف مزخرفی رو مثلا اومده گفته توی جلسه واسه شوخی، از اشاره به تراز من کرده، من مثلا حالا نافرم بوده، قشنگ نبوده، این کار درست نبوده، فیر پلی نبوده، مردانه و منصفانه نبوده. ما میدانیم که ترازنامه نویسی به معنای تغییر در زندگی ما میباشد. ما میدانیم که اگر نوشتن ترازنامه خصوصیات مخربی را آشکار کند، دیگر ما نمیتوانیم با آن رفتار بدونی که درد بسیاری را تحمل کنیم ادامه دهیم. یعنی وقتی که آگاه شدی که از خود راضی بودن، بی ملاحظه بودن، چه میدونم وقیح بودن، این چیزایی که ماها داریم، بده، مشکله در من وجود داره، دیگه نمیتونی امروزم بی مسئولیتی کنی بدونی که تاوان سنگین پس بدی، چون ما چوب رو از آگاهی خودمون میخوریم. اینو تو قدم هفتم میگه، تو قدم شش هفتم میگه، میگه نمیتوانیم از روی نقصامون رفتار کنیم مگر اینکه تاوان سنگین بپردازیم. یه موقعی نمیشناختم، اونجا باز اشاره میکنم، میگه ندونستن و خریت هم یه نعمتیه باز خودش، اینه جمله شه دیگه. ولی امروز میدونم، میدونم بیمسئولیتی چقدر قبیحه، به عنوان یه آدم مسئول که توی برنامه هستم که اساسش رو مسئولیت پذیری، مسئولیت بهبودی شکل میده. بعد مثلا فرض کنم که بیخیال باشم و همجور لیلا و اگر بکنم حالا ببینم چی میشه، حالا فلان بیشتر فرصت رو دست بدم، من چوب میخورم از این آگاهی که نسبت به وجوب و لزوم مسئولیت پذیری دارم. چوب رو از آگاهی میخورم. اداره آگاهی نه، اونجا میخوریم چوب. از آگاه شدن، از فهم و شعور خودم، از ادراک خودم میخورم. بعضی مواقع این کار به معنی رها ساختن چیزی در زندگی من خواهد بود،
مثل رفتاری که فکر میکنیم بدون آن نمیتوانیم ادامه حیات دهیم. مثلا یک رابطه، خیلی از رابطه ها رو ما باید رها کنیم و توش موندیم برای سالها، کپک زدیم اونجا، گندیدیم، روپامون وایسادیم، ولی کرم گذاشتیم توی رابطه هایی که بدکار کردن، یعنی ازش نه تنها چیزی گیر ما نمی آید، یک آرامشی، یک آسایشی، یک شناختی، بالاخره یک چیزی، بلکه ما داریم آسیب میبینیم، روح و روان ما رنجه میشه، داریم فرسایش پیدا میکنیم، داریم پیر میشیم، داریم فرصت هامون از دست میدیم، چسبیدیم به یه کسی، حالا یه رو هزار رقم بلا سر ما میاره، باز آقا من نمیتونم بدون این زندگی کنم، خب برو بمیر. این کاری که تو داری میکنی بدتر از مردنه. این متاسفانه تو ابیات و شعرهای در واقع بند تومونی این روزای ما هم زیاده، توی ترانه ها رو دیدید این جوان ها امروز ها میخونن، با من بمون و بدون تو من میمیرم و فلان، من هر دفعه که میشم امیدوارم چه زودتر اتفاق مبارک بیفته. یعنی چی من بدون تو؟ ای چه حرفی یه آدمی از دهنشه؟ بعد این اسمش هنر، اسمش هنر، به التماس و خواهش و تمنا و زار و زرمه و خاری و قفت، آقا با من بمون. میخوام نمونه 70 سال بخوام. اینا چیزی هست که میگه ما گرفتاری دست خودمون میدیم، مثل یک رابطه، یا شاید یک رنجش کان را با خود هم کرد و از آن به شدت مراقبت کردیم تا جایی که در واقع به شکل بیمارگونهی برای ما به صورت یک منبع اطمینان خاطر و آسایش در آمده رنجشی، که میگه من آدم خوبه بودم. ببین این اینا بردیم، این لشکر ابن سعد و ابن زیاد و اینا بودن، اینا من امام حسین و اینا زدن ناکار کردن و کلک دستن دادن، رنجش رو حفظ میکنم به هر قیمتی، حاضر نیستم وارد فرآیند بخشش، چرا که میدونم دست خودم رو میشه. از رو صندلی در واقع شاکی باید بیام پایین، برم تو صندلی متهم، صندلی متهم بشینم، جایگاه تو دادگاه دیدی دیگه، باید برم اونجا بشینم، تقصیر من بوده، من نمیخوام این اتفاق بیفته. یه میل خوشایندی علی رغم اینکه داره رنجم میده، میخوام باشه که من آدم خوبه داستان، من میخوام بخش قربانی داشته باشم، همه با من بد کردن، همه پدر صحبت چه مردن، ما که بابا آزارم به مورچم نمیرسید، ما که خیلی کارمون درست بود، خبر نیست. دست از رها ساختن چیزی که به آن وابستگی پیدا کرده ایم، علی رغم اینکه نسبت به آن تا چه حد مشکوک و بدبین باشیم، باز هم یک ترس کامل، یک ترس کامل و واقعی است، ترس واقعیه، ولی واقعیت، ولی درونش چیزی در حقیقت وجود نداره. میترسم، بله میترسم که بخوام یه روزی بیام تو زندگیم سر حساب بشم، بگم نه با من پدر صاحب بچه مردم سوزوندم، من معتاد بودم، من آزارم از روز اول به همه رسید، من همه رو گرفته، من به هر کی رسیدم یه زخمی زدم، یه آسیبی زدم، یه خسارتی، یه لطمه‌ای زدم، من معتاد بودم، من رفتم خواستگاری این زن، گردن کش کردم بنده رو به غلامی قبول کنید، اون که نیومد بگه منو به کنیزی قبول کن، که من رفتم بودم، حالا داره به دست صاحبت چه یارو در میارم. آقا این فرم خب خودت حواست جمع نبود، تو میخواستی بری وارد یک فرایندی به نام ازدواج بشی و از دل اون آسایش و امنیت و آرامش و چه میتونم رفاق و اعتبار اجتماعی پیدا بکنی، مثل که بری یه جیان بخری بخوای این تو رو ببره کره مریخ مثل آپولو 8 بشونه. جواب نمیده، برای این کار نیست. تو بایستی منبع آرامش و آسایش و امنیت و فنا در درونت جستجو میکردی، نه از یه کسی که اون خودش هم بیچاره دنبال این چیزا میگرده. دوتا گدا میان پیش هم، یا آقا گدا به گدا رحمت به خدا، تو به من آرامش بده، تو منو دوست داشته باش، من خودم دوست دارم چون تو رو دوست داشته باشم، تو عاشق من باش، منم عاشق، این داستانا که یه اسمی داره ولی در شأن مجلس نیست. خیلی خوب، خب اما نمیتوانیم اجازه دهیم که ترس‌ها و احساسات بد و ناخوشایندمان ما را متوقف کند، ما باید با آن روبرو شویم و با شهامت عمل کنیم، علی‌رغم هر حس بازدارنده‌ای، هر حس بازدارنده، پیش برنده های ما باید قوی تر باشن، پیش رانه های ما باید قوی تر باشن، بله یه سری ترمزا من از درون داره میکشه، ولی موتور محرک من باید قوی تر باشه، انرژی این ترمزها رو خنثی کنه، من رو پیش ببره تا بتونم از عهده این کار انشالله بر بیام. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون و متشکرم که تشریف آوردید و توجه کردید.
تشکر می‌کنم. تا هفته